ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دیدبان حقوق بشر خواستار عدم بکارگیری راکت‌های چندتایی در درگیری‌های اوکراین شد. حمله به پناهگاه سازمان ملل در نوار غزه 15 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت. معاون رئیس جمهوری ایران میگوید قانون سن ازدواج دختران باید اصلاح شود. دیدبان حقوق بشر از طرفهای درگیر در اوکراین خواست از بکارگیری راکت‌های چندتایی غیر هدایت شونده پرهیز کنند. دیدبان حقوق بشر میگوید در حملاتی که اخیراً به مناطق مسکونی صورت گرفته از راکت‌های غیر هدایت شونده استفاده شده که در نتیجه آن دست کم 16 غیر نظامی کشته شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، هر دو طرف درگیر یعنی ارتش اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه از این راکت‌ها در حملات خود استفاده می‌کنند. ارتش اوکراین این ادعا را رد کرده است. دیدبان حقوق بشر هشدار داده که بکارگیری این تسلیحات در مناطق پرجمعیت در حکم جنایت جنگی محسوب خواهد شد. در پی هدف قرار گرفتن یکی از پناهگاه‌های سازمان ملل در نوار غزه در روز پنجشنبه 15 تن کشته و 200 تن دیگر هم مجروح شدند. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز انزجار از بروز این حادثه، حمله به پناهگاه سازمان ملل را که صدها غیر نظامی فلسطینی در آن حضور داشتند محکوم کرد و خواستار توقف فوری این درگیری‌ها شد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم که در قاهره به سر می‌برد از تمام طرف‌های درگیر خواست که بر تلاش‌هایشان برای حفاظت از جان غیرنظامیان اضافه کنند، در حالی که اسرائیل و حماس یکدیگر را به حمله به پناهگاه سازمان ملل متهم کردند، هنوز عامل حمله به این مدرسه مشخص نشده است. همزمان در کرانه باختری رود اردن هم هزاران فلسطینی در اعتراض به حملات اسرائیلی علیه نوار غزه به تظاهرات پرداختند. در جریان این اعتراضات و در پیش لیگ سربازان اسرائیلی به سوی معترضان 3 نفر کشته و حدود 100 تن دیگر مجروح شدند. در طول 18 روز درگیری در نوار غزه تا کنون دست کم 800 فلسطینی و 35 اسرائیلی کشته شدند. شهیندخت مراوردی، معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهوری، خواستار اصلاح قانون سن ازدواج دختران در ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در روز دوشنبه شهیندخت مراوردی با اشاره به ازدواج جمعیت زیادی از دختران زیر 15 سال در ایران گفته است که تعدادی از این دختران با سن 9 سال ازدواج کردند. معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهوری گفته است که قانون در برخی موارد اجازه ازدواج به دختران پایین‌تر از سن قانونی و تکلیف را داده که باید این قانون اصلاح شود. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد، پایتخت عراق، در روز پنجشنبه دست کم 13 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس شمار کشته شدگان این دو انفجار را 21 تن اعلام کرده است. این انفجار تنها ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که پارلمان عراق فؤاد معصوم، سیاستمدار کرد، را به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق معرفی کرد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت انفجارها در بغداد را بر عهده نگرفته است. گزارش سالانه شاخص توسعه انسانی سال 2014 برنامه توسعه ملل متحد روز پنجشنبه منتشر شد. این شاخص به مانند هر سال به بررسی شاخص‌های توسعه در کشورهای مختلف جهان اختصاص دارد. در گفتگوی اقتصادی امروز، همکارم فهیمه خضرعیدری با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به این گزارش پرداخته است و نخستین پرسش را مطرح می‌کند که شاخص توسعه انسانی چیست و چه ملاک‌هایی در ارزیابی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فریدون خاوند:
توسعه انسانی یک شاخص آماری مرکب است که در سال 1990 به وسیله دو اقتصاددان برای برنامه توسعه ملل متحد تهیه شد. یکی آمارتیا سن، اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل، و دوم محبوب الحق، اقتصاددان پاکستانی. در تهیه این شاخص استدلال این بود که اصولاً تولید ناخالص داخلی و میزان سرانه اون اطلاعات جامعی رو در مورد درجه رفاه شهروندان یک کشور منعکس نمی کنه. توسعه فقط این نیست که درجه درآمد متوسط آدم ها بالا بره، باید متغیرهای دیگری رو هم در نظر بگیرید. بر این اساس برای ارزیابی این شاخص سه ملاک اصلی مورد توجه قرار گرفت: طول عمر متوسطی که برای هر نوزاد از بدو تولدش میشه انتظار داشت، سطح زندگی و همینطور سطح آموزش. کشورها بر پایه این شاخص به چهار گروه توسعه انسانی بسیار بالا، بالا، متوسط و ضعیف تقسیم شدن. امسال در بین 187 کشور مورد بررسی، نروژ در رده اول هست، کشور آفریقایی نیجر در رده آخر. با این حال گزینش‌ها و رده بندی این گزارش کمی بحث‌انگیزه، چون که مثلا کشوری مثل کوبا در گروه دارای توسعه انسانی بسیار بالا قرار گرفته و این برای کسایی که مشکلات کوبایی ها رو میدونند عجیب به نظر میرسه.
خب ایران چطور آقای خاوند در این گزارش امسال؟ ایران در چه جایگاهی قرار داره از نظر شاخص توسعه انسانی؟
ایران دو پله در رده‌بندی امسال عقب رفته نسبت به سال گذشته و 75 کشور شده بین 187 کشور مورد بررسی، ولی همچنان در گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بالا جا داره. با این حال این ارزیابی جنبه نسبی داره، چون که میبینیم در بین کشورهای کم و بیش نزدیک به ایران خیلی از اونها از لحاظ شاخص توسعه انسانی در سطح بالاتری هستند، از جمله عربستان سعودی که در رده 34 است یا لبنان که 65 است، 10 پله بهتر از ایران، و همینطور ترکیه که 69 است.
یکی دیگه از در واقع ملاک هایی که در ارزیابی شاخص توسعه انسانی معمولا بهش اشاره میشه و توجه میشه، شکاف درآمدی هست بین طبقات مختلف جامعه. ایران از این نظر در چه وضعیتی قرار داره؟
گزارش ملل متحد در ارزیابی نابرابری ها مثل همیشه از ضریب معروف جینی استفاده میکنه که بین 0 و 100 نوسان داره. 0 یعنی برابری کامل، 100 یعنی نابرابری کامل. ضریب جینی در ایران 38.3 ارزیابی شده. از این لحاظ جامعه ایرانی بر پایه گزارش مورد نظر کمی برابرتر هست نسبت به ترکیه، ولی به شدت نابرابرتر هست مثلا در مقایسه با مصر. چند کشور دیگه منطقه هم جوامعی دارند برابرتر از ایران، از جمله اردن و تونس.
گفتگوی همکارم فهیمه خضری‌دری بود با فریدون خاوند. حمله روز پنجشنبه اسرائیل به یکی از مدارس در اختیار سازمان ملل متحد 15 کشته بر جای گذاشت و به این ترتیب در 17 روز از نبرد میان حماس و اسرائیل شمار کشته شدگان فلسطینی به 777 تن رسیده است. همزمان دبیرکل سازمان ملل متحد و وزیر خارجه آمریکا و بریتانیا دو طرف را به صلح دعوت می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولی‌زاده.
از میان 69 مدرسه‌ای که در غزه به پناهگاه فلسطینی‌ها تبدیل شده است، یک مدرسه روز پنجشنبه به گفته منابع فلسطینی هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و 15 تن کشته شدند. این مدارس در اختیار آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی هستند. به نوشته خبرگزاری رویترز، خانواده‌هایی که به این مدرسه پناه آورده بودند انتظار داشتند به زودی در کاروان‌های صلیب سرخ آنجا را ترک کنند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هدف قرار دادن این مدرسه را محکوم کرده است. بانکیمون که به همراه جان کری وزیر خارجه آمریکا به مصر رفته تا به آتش بس میان حماس و اسرائیل کمک کند، در جمع خبرنگاران گفت: من رنج مردم فلسطین به ویژه در غزه را کاملا درک می کنم. این محدودیت ها علیه آنها باید در اسرع وقت برداشته شود که به خشونت با عنوان راهی برای ابراز نارضایتی خود متوسل نشوند. در این حال من کاملا حق دفاع را برای کشور و مردم اسرائیل مشروع می دانم. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در مورد حضور خود و دبیر کل سازمان ملل متحد در مصر گفت: اسرائیل پیشنهاد آتش‌بس را پذیرفته است، بنابراین حالا نوبت تصمیم حماس است که می‌تواند به کشته شدن افراد غیر نظامی پایان دهد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در پاسخ به دعوت آتش‌بس در جمع خبرنگاران گفت که حماس از هر گونه آتش‌بس بشر دوستانه حمایت می‌کند، اما به شرطی که خواستهای فلسطینیان را دور نزنند. او گفت: همه می خواهند ما آتش بس را سریع بپذیریم، اما پس از آنچه آنها میگویند پس از آتش بس باید در مورد خواسته های ما مذاکره صورت گیرد. ما این ایده را رد میکنیم. ما این پیشنهاد را از روز نخست رد کردیم و امروز هم دوباره آن را رد میکنیم. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا هم ضمن اعلام تسلیت مرگ صدها فلسطینی به محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که همزمان در مذاکره با مصری ها و وزیر خارجه آمریکا به دنبال آتش بس میان اسرائیل و حماس است. خبر
به گزارش بعدی توجه بفرمایید. گزارش ملاقات آرش حسنیا این برنامه را تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهار سال 90 صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک آغاز به کار کرد با عنوان کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان. گردانندگان این صفحه و اعضای آن که به سرعت به 20,000 نفر رسیده بودند با نوشتن جملات یا همخوان کردن مطالب و تصاویری با محتوای طنز که شخصیت اول آنها امام دهم شیعیان بود، به گفته خودشان قصد داشتند تا از مذهب و مقدسات مذهبی تقدس زدایی کنند. یک سال پس از راه اندازی این صفحه فیسبوکی، موجی از مخالفت با اعضا و گردانندگان این صفحه در بین شماری از کاربران فیسبوک، روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی برخاست. آنها اعضا و گردانندگان این صفحه را به هتاکی و توهین به مقدسات شیعه متهم می‌کردند. پس از آن بود که با همکاری واحدهای فعال در بخش سایبری نهادهای نظامی و اطلاعاتی، شماری از فعالان این صفحه بازداشت شدند. محمد نصیری، فعال اینترنتی، یکی از اعضای این صفحه بود که در بامداد یکی از روزهای خرداد ماه سال 91 در منزل پدریش بازداشت شد. بازداشت او با شکستن در منزل و ضرب و شتم او، برادر و همسر برادرش همراه بود و ماموران در حالی که بر سر او گونی کشیده بودند، آقای نصیری را به بازداشتگاه منتقل کردند. همزمان با محمد نصیری، شمار دیگری از اعضا و فعالان آن صفحه فیسبوکی نیز بازداشت شدند. اکثر بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند و برای بازجویی به سلول‌های بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین انتقال یافتند. این عضو کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی و تحت فشار بازجویی بود تا به اعتراف در برابر دوربین‌های تلویزیونی تن در دهد. در نهایت پرونده اتهامات آقای نصیری به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد و محمد نصیری به اتهاماتی همچون توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، فساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه برانداز و همچنین نگاهداری مشروبات الکلی به 10.5 سال زندان در تبعید به بندر گناوه، تحمل 37 ضرب شلاق و پرداخت جریمه‌ای به میزان 350,000 تومان محکوم شد. حکم محمد یا کوروش نصیری در دیوان عالی نیز عیناً تایید شد. اما از آنجایی که بندر گناوه فاقد زندان است، این فعال اینترنتی حدود 1 سال را در بند 350 زندان اوین گذراند و پس از آن به زندان رجایی شهر در کرج انتقال یافت. در آذر ماه سال 92، یکی از همپرونده‌ای های آقای نصیری که عضو صفحه کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان در فیسبوک بود، به زندانی در برازجان در جنوب ایران انتقال یافت. این انتقال باعث شد تا شماری از گزارش‌ها از انتقال آقای نصیری به زندان بوشهر حکایت کنند. اما به نظر می‌رسد محمد یا کوروش نصیری تا تیر ماه سال 93 در زندان رجایی شهر زندانی بوده، اما پس از آن به بند 8 زندان اوین تهران منتقل شده است. محمد یا کوروش نصیری در حال گذراندن باقی مانده محکومیت 10.5 سال حبس خود در زندان اوین است.
در ساعت 11:14 و 35 ثانیه وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.